بسم الله الرحمن الرحیم.
زیارت امین الله متنش مربوط به امام چهارمه. حضرت سجاد علیه السلام در زیارت امیر المؤمنین علیه السلام این زیارت رو انشا فرمودن. بر بقیه دانشمندان محدثین میفرمایند که این جزء زیارات جامعه است. زیارت جامعه یعنی چی؟ یعنی برای همه ائمه خونده میشه، چون عباراتش به اصطلاح کامل، فقط اسم اختصاص پیدا میکنه. من چند جمله از زیارت رو میخونم و اگر آقای مهندس اجازه بدن یه چند جمله درباره امام باقر یه چیزای مختصری رو میگم، بعد در حدی که فرصت داریم اخلاق در خطابه قدیر رو ادامه میدیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا محمد ابن علی الباقر، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الى جواره فقبضک الیه باختیاره. به روح امام باقر و امام سجاد گوینده این زیارت صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. این نکته هایی که میگم از نظر اعتقادی و شناخت حضرت باقر علیه السلام خیلی مهمه. حضرت باقر علیه السلام، این چند جمله‌ای که میگم درسی، اینا مطالب درسی. از اینکه اسمت هم مهدی میگی خوشحالم که نمیگی مهدی. مطالب درسی با مطالب منبری یه خورده فرق میکنه. کسی که منبر میره سعی میکنه عموم مردم را مطالبی رو یاد بده. مطالب تدریسی و کلاس درس آدم در سطح کسانی که نشستن شاگردن صحبت میکنن، لذا خیلی مطالب تدریسی خاصه. یه وقت هستش که من نشستم اینجا یه مثلا نصیحت عمومی میکنم یا مسئله عمومی میگم، این عمومیه. ولی وقتی کلاس درسه، در کلاس درس معلم کلاس که ایشون هستن، منم که یه گاهی میام ور میزنم اینجا، سعی میکنیم که در حدی صحبت کنیم که قابل انتقال به دیگران باشه. یعنی شما که اینجا نشستید، شاگردانی هستید که باید مطالبی رو که یاد میگیرید به دیگران منتقل کنید. همونطوری که این مطالبی که الان تو این چند دقیقه من میخوام بگم، در 45 تا 50 سال پیش، بیشتر 52-53 سال پیش، من از علامه سید مرتضای عسکری اینا رو یاد گرفتم. الانم وقتی به کتابهاش نگاه میکنم میبینم همون مطالب هست و الانم اون مطالب رو دو جا درس میدم. از زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شده، اسمشون، فامیلشون، اسم پدرشون و یه خصوصیاتی ازشون در روایات ما آمده. یعنی جابر ابن عبدالله انصاری که از زمان پیغمبر تا زمان امام باقر علیه السلام زنده بوده، در لوح مربوط معروف به لوح جابر یا لوح فاطمه اسم همه ائمه رو خونده و عبارت لوح جابر را نوشته و امام باقر علیه السلام از ایشون خواسته که یک روز بره منزلشون و حضرت تشریف بردن منزل جابر، فرمودن لوحی که از مادرم گرفتی نوشتی، نگاه کن اینی که من از حفظ میخونم، ببین که چقدر تطبیق داره. لذا این لوح رو هم میگن لوح جابر، هم میگن لوح فاطمه. بپرس این کجاست، مدرکش چیه؟ کتاب اصول کافی در مورد ائمه 12 نفر، این لوح جابر هست. داستان لوح جابر اینه که وقتی که خداوند متعال به حضرت زهرا امام حسین رو مرحمت فرمودند، پیغمبر اکرم یه یادگاری به ایشون داد، یه یادگاری میگم کادو به ایشون داد. یه لوحی بود سبز، پارچه سبز، نوشته های سفید روشن و براق. حضرت فرمودن که اینو جبرئیل از طرف خدا آورده که من به تو کادو بدم. کادو در منزل حضرت زهرا بود. جابر برای تبریک ولادت حضرت امام حسین علیه السلام وارد منزل حضرت زهرا شد، دید یه لوح زیبایی اونجا هست و می درخشه. پرسید این لوح چیست؟ فرمودن این لطفیست که خداوند متعال به من کرده. پدرم به عنوان مژدگانی ولادت حسین به من داده و خداوند متعال به پیغمبر اکرم داده، پیغمبر به من داده. فرمودن که میشه من از روی این بنویسم نوشته ها رو؟ حضرت زهرا فرمودن بله. جابر از روی لوح مطالب رو دقیق نوشت. وقتی در یکی از برخوردها که حضرت رسول صلی الله علیه و آله با جابر ابن عبدالله انصاری داشتن، حضرت فرمودن که تو تا نسل پنجم منو، جانشین پنجم منو میبینی، سلام منو برسون. اون اسمش باقره، علم نبیینه، محمد ابن علی باقر علم نبیینه. همین اتفاق هم افتاد. در زمان امام باقر علیه السلام، یه روز امام باقر علیه السلام فرمودن جابر من کارت دارم. عرض کرد که هر وقت بفرمایید. فرمودن میخوام بیام منزل شما. حضرت تشریف بردن منزل جابر ابن عبدالله انصاری. فرمودن اون لوحی را که از روش نوشتی، نسخه برداری کردی، نگاه کن من بخونم از حفظ. جابر میگه حضرت اون لوح را خوند، جمله به جمله و هیچ تفاوتی نداشت با اونی که من نوشته بودم. ایشون خوندن از حفظ، نه اینکه از روی خواستن که تطبیق کنن. در این لوح یکی از روایاتی که اسم دوازده امام آمده لوح جابره. لوح جابر رو تا حالا از روی کتاب دیدی؟ تو دیدی؟ این جلد اول اصول کافیه. فقط میخوام اینو نشونتون بدم. اینو میگن کار درسی. عرض کنم خدمت شما که کار درسی، در کار درسی باید آدم، این کتابی که دستمه کتاب اصول کافیه. اصول کافی اخیراً که چاپ شده به وسیله این دانشکده قرآن حدیث شهر ری، 15 جلد چاپ شده. اینی که من دارم که مال خیلی وقت قبل، اینقدر باش کار کردم که اینجوری خودم جلد کردم، 8 جلده. 2 جلد اصول کافیه، 5 جلد فروع کافیه، 1 جلد روزه کافیه. روزه یعنی باغستان، یعنی مطالب مختلفی داره. در اصول کافی 8 جلدی، جلد اول صفحه 525، باب و ما جاء فی الاثنا عشر و نص علیهم علیهم السلام، یعنی در این باب درباره دوازده امام اومده و نص بر اونها. روایت سومش در صفحه 527 که من یک کمیشو برای شما میخونم. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام میفرماید، اینو ابو بصیر روایت میکنه. ابو بصیر از شاگردان که بوده امام صادق علیه السلام، راویان امام صادق، تخصصی. اون یکی کون، اون یکی دیوونه. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال ابی لجابر ابن عبدالله الانصاری، امام صادق علیه السلام میفرماید پدرم امام باقر به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود، ان لی الیک حاجتون. یعنی این چی؟ ان لی الیک حاجتون، من با تو کار دارم. فمتا یخف علیک ان اخلو و بک فاسالک انا، هر جا که برای، هر وقت که برای تو راحته من با تو دوتایی باشیم، خلوت کنیم که ازش بپرسم. فقال له جابر ای الاوقات احببته، فرمود عرض کرد خدمتشون هر وقت شما بفرمایید ما در خدمت شما هستیم. We are all yours. ولی اون جمله رو نفرمودن We are all yours. فخلا بهی فی بعض الایام. فی بعض الایام یعنی یه روز. یه روز حضرت رفتن پیش جابر. فقال له یا جابر اخبرنی عن اللوح الذی رأیته فی ید امی فاطمه. به من خبر بده لوحی را که در دست فاطمه دیدی چیه داستانش؟ بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. و ما اخبرت که بهی امی انه فی ذلک اللوح مکتوب. به من خبر بده مادرم راجع به نوشته این لوح به تو چی گفتن؟ فقال جابر اشهد بالله. جابر گفت شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم. انی دخلت علی امک فاطمه علیها السلام فی حیات رسول الله. در زنده بودن پیغمبر وارد خدمت حضرت زهرا شدم. فهنیتها به ولادت الحسین، تهنیت و تبریک گفتم. مثلا گفتم مای هارت یس کانگراتولیشنز فور یور نیو سون مثلا. و رأیت فی یدیها لوحا اخضر. من گفتم تو اتاق بود، در دستشون دیدم در دوتا دست فاطمه یه لوح سبزی هست. ظننت انه من زمرد. اینقدر لوح سبزش فوق‌العاده بود که فکر کردم زمرده. و رأیت فیه کتابا ابیض. کتاب اینجا یعنی نوشته، نوشته سفیدی رو در او دیدم. شبه لون شمس، شبیه رنگ آفتاب. فقلت لها به ابی و امی یا بنت رسول الله ما هذا اللوح. گفتم این نوشته چیه که اینقدر زیباست؟ فقالت، حضرت زهرا فرمود هازا لوح اهداه الله الى رسوله صلی الله علیه و آله. این لوحیست که خدا اهدا کرده، کادو داده به رسولش. فیه اسم ابی، در این لوح اسم پدرم هست. و اسم بعلی، اسم شوهرم هست. و اسم ابنیه، اسم این دوتا بچه هم پسرام هست که حسن حسین هستم. و اسم الاوسیاء من ولدی، و اسم وصیهای پیغمبر است که از فرزندان من هستم. و اعتانیه ابی لیبشرنی بذالک، پدرم اینو داده که به من بشارت بده برای اینها و هدیه بده. قال جابر فاعتتنیه امک فاطمه. به کی میگه؟ به جابر. پس مادرت فاطمه امام صادق اینو به من داد. فقرأته و استنسخته، او را قرائت کردم و استنساخ کردم. عرض کنم خدمت شما که پدرم به جابر ابن عبدالله امام باقر، من امام صادق گفتم اشتباه کردم، به امام باقر علیه السلام گفتم و گرفتم و استنساخ کردم. فقال له ابی، اینو که میگه امام صادق علیه السلام، پدرم به جابر گفت فهل لك یا جابر ان تعرضه علی، میتونی اون نوشته تو بیاری به من نشون بدی، به من عرضه کنی؟ قال نعم، گفت بله. فمشی معه ابی الى منزل جابر. پدرم، امام صادق داریم میفرمان، پدرم امام باقر با عرض کنم که جابر رفتن با هم به منزل جابر. فاخرج صحیفتا من رق، یه نوشته ای را از یک کیسه ای، از یک پارچه ای، از یک به اصطلاح انبانی برداشت آورد بیرون. فقال یا جابر انظر فی کتابک لاقرأ انا علیک. من نمیخوام نگاه کنم اونو، فقط میخواستم ببینم اصلشو. در نوشتت نگاه کن که من بر تو بخوانم. فنظر جابر فی نسخته، جابر در نسخه او نگاه میکرد. فقرأه ابی، امام صادق میفرماید پدرم خوند از حفظ. فما خالف حرفون حرفن، امام صادق میفرماید یک حرفی که امام پدرم امام باقر خوند با یک حرفی که جابر نوشته بود مخالفت نداشت، یعنی دقیق بود. فقال جابر فاشهد بالله انی هاکذا رأیته فی اللوح مکتوبا. خدا رو شاهد میگیرم که در لوح اینجوری دیدم نوشته شده. این روزی شما بود. اصلا به فکر نبودم قبلا. میخواستم راجع به امام باقر صحبت کنم، گفتم اینو نشون بدم. بعد اولش اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد صلی الله علیه و آله نبیه و نوره و سفیره. ما اون وقتا اینو حفظ بودیم. یکی از روایاتی که عرض کنم که بهائی ها از یک جمله این استدلال میکنن برای حقانیت خودشون، در این حال که 14 معصوم 12 امام رو اینجا داره، این روایت از این عبارته. استاد ما اون وقتا به ما میگفتش که اینو حفظ کنیم. ما حفظ بودیم. الان البته حفظ نیستم، ولی یه خود بخونم دوباره یادم میاد. این اسم 14 معصوم رو داره، خیلی جالب و تو کافی اومده، تو کتابهای دیگر هم اومده. در کتابهای کهن جز اولین کتابهایی که اومده کتاب حدیث، کتاب کافیه، بخشی کتاب الحجه. حالا اون دیگه الان بخوام بگم، میخوای باهی بشی یا بری اونا رو تقویت کنه، اونو بخوام بگم طول میکشه، چون وقتی بگم باید جوابشم بگم. عرض کنم خدمت شما که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام یه ویژگی در دین داشتن که بقیه امام ها اون فرصت رو نداشتن. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام یه فرصتی داشتن که اون فرصت ها را برای ائمه دیگه پیش نیامد. کی بلده که اون فرصت ها چی بود؟ بنی امیه داشت عوض می شد، کمتر سخت می گرفتن، اینا فرصتی پیدا کردن. خب این قسمت رو خوب گوش کنید، خیلی خلاصه. بزرگترین حقی که بعد از ائمه بر ما دارند در مورد امام باقر و امام صادق و امام سجاد، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم هستند، مخصوصا حضرت زینب. مخصوصا اینجوری میگم که شما حساس بشید، حرف خوب گوش کنید. انقدر تو این موبایل ها حرفای چرت و پرت میبینید و مینویسید و گوش میکنید، با اینکه شما بچه های خوبی هستید، که این معلومات عمومی موبایلی شما ها رو بیچاره کرده، مطالب اصلی بلد نیستید. یک، ائمه هر کدوم شرایط خاصی داشتند برای نشر تشیع و اسلام، شرایط اجتماعی، حکومتی حاکمها و ظلمهایی که بهشون میشد. امام حسین علیه السلام رو همه بلدید که امام حسین علیه السلام در سال 61 هجری به دست فرزندان معاویه حکومت یزید شهید شدن و با اون داستانی که در کربلا هست هم میدونید. امام حسین که شهید شد، خب اون موقع نه به اصطلاح موبایل بود، نه واتساپ بود، نه اینا بود، بلکه به اصطلاح ارتباطات خیلی سخت بود. امام حسین که شهید شد، بچه هاش رو اینا اسیر کردن، مخصوصا به خاطر اینکه به دیگران نشون بدن، دشمنانشون، که کسی با ما مخالفت بکنه اینجور رفتار میکنیم. و چون اینها ادعا داشتن که ما جانشین پیغمبر هستیم در حکومت اسلامی، لذا میخواستن بگن که اینا ضد حکومت اسلامی هستن، لذا اینا رو چی معرفی کردن؟ خارجی. خارجی یعنی چی؟ یعنی خروج کردن بر خلیفت الله و مخالفت کردن. لذا وقتی اهل بیت اسمت و طهارت رو میبردن از شهرهای مختلفی که میبردن و چراغونی میکردن، مخصوصا شام و یا تو راه شهرها و دهاتی که بودن، میگفتن اینها خارجی هستن، که داستانش دیگه خیلی تو روزه ها اینها کمی شنیدید. امام سجاد علیه السلام جزء اسرا بودن، فرمانده اسرا از درون برای حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد علیه السلام بود، امام واجب الاطاعت بود، برادر حضرت زینب بود، ولی چون امام معصوم بود فرماندهش بود و وصی امام حسین بود و حضرت زینب به این ایمان داشت و میدونست، لذا به دستور امام سجاد علیه السلام حضرت زینب رفتار میکردن. پس کاروان اسرا که از کربلا تا شام و بعد تا مدینه اومدن، این همه راه رو، این همه ملاقات کردن، مدیر نمادینشون حضرت زهرا، حضرت زینب بود و ام کلثوم خواهرش، مدیر حقیقی به عنوان بیمار که قل و زنجیر داشتن امام سجاد علیه السلام بود. خیلی خلاصه میگم چون نمیخوام روزه بخونم، که میخوام اون اعتقادات شما چند کلمه راجع به حضرت باقر علیه السلام که امروز روز شهادتشونه یاد بگیرید. اینا که حرکت میکردند جاهای مختلف سوال میکردن که اینا کی هستن، میگفتن خارجی، تا اونجایی که میشد امام سجاد و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم جواب میدادن و خودشونو معرفی میکردن که تو تاریخ هست، تو شام و اینا. تا اینکه این قافله رسیدن به مدینه. وقتی رسیدن به مدینه که چند ماه طول کشید، خب در مدینه که شهر اصلیشون بود مستقر شدن، امام سجاد هم در مدینه بود. حالا امام سجاد در مدینه وظیفه چی دارن؟ امامت. امامت یعنی تبلیغ توحید، تبلیغ نبوت، تبلیغ معاد، تبلیغ قرآن، تبلیغ اخلاق، اینا دارن. اما انقدر خفقان بود که امام سجاد علیه السلام نمیتونستن مثلا برن توی مسجد مدینه سخنرانی کنن، مثلا 500 نفر بیان، 100 نفر بیان. خیلی خفقان بود. امام سجاد زندگی میکردن در زمان حکومت بقیه حکومت بنی امیه. اما امام سجاد علیه السلام 3 تا کار انجام دادن بچه ها. 1، با برخوردشون احیاء داستان عاشورا. هر جا مهمونی می رفتن، هر جا خرید می رفتن، هر جا قصاب می دیدن، هر جا آب می دیدن، یه نفر بود، 2 نفر بود، 10 نفر بود، گریه می کردن. واقعا هم گریه می کردن، نه اینکه بخوان قضا در بیارن. بعد که می گفتن چرا گریه می کنین، می گفتن که پدرم رو با لب تشنه کشتن. از داستان عاشورا یه مقدار اندک بیان می کردن. همه راویان نقل کردن که بارها رفتن، چون قصابا اون روز اینجوری بودن که خیلیا ذبح گوسفندشون تو مغازه‌شون بود. تو مغازه که ذبح گوسفند می‌کردن، حضرت می‌فرمودن که به این گوسفند آب دادی؟ می‌گفتش که اصلا رسم ما قصابا اینه که وقتی می‌خوام گوسفندی رو بکشیم آب می‌دیم بعد می‌کشیم. بعد می‌فرمودن پس چرا به پدر من که انسان بود وقتی کشتن آب ندادن؟ به وسیله این گفته‌ها امام سجاد علیه السلام تاریخ عاشورا را و داستان عاشورا را در طول چقدر گفتن؟ بگو ببینم. چند سال زنده بودن بعد از امام حسین؟ 34 سال و خورده ای، 35 سال. در 35 سال امام سجاد علیه السلام هر جا که رفتن فردی و جمعی به یک عنوان تاریخ عاشورا را زنده کردن. لذا بسیاری از مطالب عاشورا که عیناً نقل شده است که نقل امام سجاد علیه السلام، تاریخ عاشورا را امام سجاد علیه السلام در طول 34 سال به وسیله نقل در برخوردها تو قضایای مختلف انجام دادن، که با حضور عرض کنم که حاکمان هم گاهی ازشون گفتن که منبر برو، منبر رفتن، نصفه منبر اونا بمونه. امام سجاد یکی این کارو کردن. چیکار کردن؟ تاریخ عاشورا را با چشم خودشون دیده بودن، زنده نگه داشتن. کار دومی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن این است که چون نمیتونستن مجلس درس داشته باشن، منبر برن، کلاس، مردم رفت آمد زیاد داشته باشن، در پیش دوستانشون یا خودشون یا خانوادهشون دعا میخوندن، که اون دعا شده الان مجموعه صحیفه سجادیه. اون دعا چی داره؟ آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، این مجموعه دعاها رو که نگاه کنید، 1 دوره اصول اعتقاده، 1 دوره اخلاقه و برخی از احکامه. دقت کنید چی میگم. 1 دوره کامل اعتقادات داره به عنوان دعا. خدایا تو کسی هستی که لیس که مثله شی، اعتقادات دیگه. خدایا تو کسی هستی که احد صمد لم یلد ولم یولد. اعتقادات را در قالب دعا گفتن و مونده. و بسیاری از اصول اعتقادات و اخلاقیات و کمی از احکام را. اینم یه کارشون بوده. یه کاری دیگه هم کردن که در تاریخ نشده، تکرار نشده، این است که یک رساله حقوق نوشتن. این رساله حقوق الان 1400 سال گذشته، هنوز دوم براش نیومده. یعنی نه امام باقر، نه امام صادق، نه امام هفتم، نه امام رضا علیه السلام، هیچ کدوم اونو دیگه تکرار نکردن. یعنی در منحصر به فرد بودنش باقی است. 51 حق رساله حقوق در جهان بین المللی خیلی جاها عرضه شده، جایی نیستیم. این رساله حقوق هم از امام سجاد علیه السلام باقی مونده. یعنی غیر از برخوردهای فردی این سه تا کارو کردن: احیاء عاشورا، اصول اعتقادات در ضمن دعا، رساله حقوق. فوق‌العاده است که این رساله حقوق 51 بنده، در بعضی از روایات 50 بنده. حق خدا، حق پیغمبر، حق امام، حق شاگرد، حق استاد، حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق گوش، حق چشم، حق قلب، حق دست. اصلا عجیب غریبه، خیلی فوق‌العاده است. این معارف را چون ائمه وظیفه میدونستن که برای بقاء اسلام کار کنن، امام سجاد علیه السلام اینجوری کار کردن. اون وقت در زمان 34 سال امام باقر علیه السلام چند تا از خلیفه ها حکومت کردن، ولی حکومت بنی امیه داشت ضعیف میشد که تبدیل بشه به حکومت بنی عباس. خیلی از مردم بنی عباس را با بنی عبدالمطلب، یعنی با فرزندان حضرت علی علیه السلام، خب نزدیک می دونستن. لذا اونها هم که به حکومت رسیدن، به عنوان اینی که بنی امیه خیلی به ائمه ظلم کردن و ما طرفدار اینها هستیم و پسر عموهای امیرالمؤمنین و ائمه هستیم، داریم حکومت می کنیم، این کارو کردن. این کار امام سجاد علیه السلام، وقتی یه پرانتز باز کنم، چند تا از مراجع و بزرگان موقعی که من کار خطابه رو شروع کردم که من موفق بودم، به من گفتن چرا صحیفه سجادیه کار نمی‌کنی؟ گفتم که من ارزشو ندارم، من یه کار میتونم بکنم، نمیتونم دو تا کار موازی داشته باشم. من به کار خطابه میپردازم، تخصصی من صحیفه نمیتونم کار کنم. صحیفه یکی از چیزایی بود که چند نفر به من از بزرگان پیشنهاد کردن که رو اونم کار کن. صحیفه سجادیه، رساله حقوق و داستان عاشورا. نوبت که امام باقر علیه السلام رسید، جو آرومتر شده بود در مدینه و امام باقر علیه السلام میتونستن کلاس تشکیل بدن و میتونستن حدیث بگن. امام حسین نتونستن این کارو بکنن، امیرالمؤمنین نتونستن به اندازه امام باقر علیه السلام حدیث بگن، امام حسن نتونستن، جو نبود. امام سجاد به اون صورت نتونستن شاگرد تربیت کنن. وقتی نوبت به امام باقر علیه السلام رسید در مدینه که جاهای مختلف اومدن، اون وقت چون حکومت ها که وقتی تبدیل میشه، اون حکومت جدید خیلی به مردم روی خوش نشون میده که بخواد بگه که اون ظلمای اونا کردن ما نیستیم، لذا مردم استقبال میکنن. مردم که استقبال کردن، جوم یه خدا آروم شده بود، دعوا و جنگ و کشت و کشتار نسبتاً کمتر شده بود. امام باقر علیه السلام کلاس تشکیل دادن. کلاس که تشکیل دادن، شروع کردن به حدیث گفتن و تعلیم مردم و شاگردان. هر چه الان حدیث در اسلام ما داریم، برای شیعه داریم، اگر مثلا اینجوری بگم 80% مال امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام است. وقت در زمان امام صادق دیگه خیلی فضا آماده شد، لذا امام صادق علیه السلام هم از سفره امام باقر استفاده کرد و شروع کرد بیشتر از امام باقر به نشر حدیث. الان اگر ما یک کتابی داریم به نام کافی، فرض کنیم که تو این کتاب کافی که 560 مثلا صفحه هست، 560 حدیث داریم، مثلا میگم 500 تا حدیث داریم. این 500 تا حدیث 470 80 تاش مال دو تا امامه. احدهما میگن تو روایات. احدهما یعنی چی؟ یعنی یکی از این دو تا، یا امام باقر یا امام صادق علیه السلامه، یا این احادیث امام باقر گفته یا امام صادق علیه السلام یا هر دو. لذا روایاتی که ما داریم، معارف دین که داریم، توحید که داریم، فقه که داریم، اخلاق که داریم، عمدتا مال امام باقر و امام صادق علیه السلام هست. لذا امام باقر علیه السلام چون زمانشون زمان خاصی بوده، یه جوری کار کردند که امام صادق علیه السلام تونست، مثلا امام باقر علیه السلام 90% موفق بودن، امام صادق 100% موفق بودن. اون وقت انقدر این دوتا امام به حدیث پرداختن، یعنی از زمان شهادت پیغمبر 10 هجری تا زمان امام باقر علیه السلام که مثلا 600 خورده‌ای بوده، فرصتی پیدا نشده بود که ائمه بتونن تمام معارف دین رو به صورت حدیث بگن. اولین کسی که فرصت پیدا کرد با زمینه‌هایی که امام سجاد علیه السلام ایجاد کرده بود، این بود که بتونن این احادیث رو بگن، امام باقر علیه السلام بود. و بعد از امام باقر علیه السلام هم امام صادق کامل کردند. بعد از زمان حضرت موسی بن جعفر حکومت بنی عباس دوباره جا افتاد، زندان کردند، به اصطلاح خیلی فشار آوردن. امام موسی بن جعفر هم حدیث گفتن، الان مسندی که برای امام موسی بن جعفر علیه السلام نوشته آقای عطاردی، از ایشون هم خیلی حدیثه، تو بهار و کتابای دیگه هم خیلی حدیثه، ولی به اندازه امام صادق و امام باقر نیست. خواستم بگم امروز که شهادت امام باقر علیه السلامه، نقش، تأثیر، حق امام باقر برای اعتقاداتی که ما داریم، نشستیم اینجا، الان که نشستیم اینجا میگیم قل هو الله احد الله الصمد، این خداشناسی است. پیغمبر شناسی اینه که انک لعلی خلق عظیم. امام شناسی اینه که من مات ولم یعرف امام زمانی، مات میتت الجاهلیه. معاد، قرآن و تمام این حرفا مرهون از نظر حدیث امام باقر و امام صادق علیه السلام هستیم که زمینه این دو نفر رو کی درست کرد؟ حضرت سجاد در 34-35 سال که شهادت امام حسین باعث شد که دنیا اهل بیت رو بشناسن و دین باقی بمونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.